قمارباز اثر فئودور داستایوفسکی، ترجمه سروش حبیبی، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه. فصل اول.
عاقبت از سفر دو هفته ایم بازگشتم. گروه ما سه روز بود که به رولتنبورگ آمده بودند. خیال می کردم با بی صبری در انتظار بازگشت منند، ولی اشتباه کرده بودم. ژنرال بسیار بی خیال به نظر می رسید. از سر نخوت چند کلمه با من حرف زد و بعد مرا به خواهرش حواله کرد. پیدا بود که توانسته بودند از جای پولکی وام بگیرند. حتی به نظرم رسید که ژنرال کمی از حضور من خجالت می کشد. ماریا فیلیپوونا یک سر داشت و هزار سودا. چند کلمه سرسری با من حرف زد، ولی پول را گرفت و شمرد و به گزارشم تا آخر گوش کرد. برای نهار منتظر مزنسوف و مردکی فرانسوی و یک آقای انگلیسی بودند. طبق معمول به شیوه مسکویی ها، همین که پولکی دستشان رسیده بود مهمان دعوت کرده بودند. پولینا الکساندروونا وقتی مرا دید پرسید این همه وقت کجا بودم، ولی منتظر جوابم نشد و رفت، البته به عمد. ولی من باید هر طور شده سنگهایم را با او وا بکنم. شورش را در آورده. دلم از دستش خیلی پر است. اتاقکی در طبقه چهارم هتل به من دادند. اینجا همه می دانند که من جزء همراهان ژنرالم. پیداست که اینها در این مدت توانستند توجه همه را به خود جلب کنند. همه خیال می کنند که ژنرال از اربابهای کله گنده و بسیار پولدار روسیه است. پیش از نهار ضمن خورد فرمایش های دیگر دو اسکناس 1000 فرانکی به من داد که خورد کنم. این اسکناس ها را در دفتر و هتل خورد کردم. حالا دست کم یک هفتهی به ما طوری نگاه می کنند که انگاری میلیونریم. میخواستم میشا و نادیا را به گردش ببرم، اما پایین پله‌ها که رسیدم از بالا صدایم کردند. به دفتر ژنرال احضار شده بودم. لازم دیده بود نگران باشد که من بچه‌ها را کجا به گردش میبرم. این آدم واقعا نمیتواند در چشم من نگاه کند. البته هیچ بدش نمیآمد که بکند، ولی من هر بار با نگاهی چنان نافذ، یعنی گستاخ، جوابش را میدهم که انگاری شرم میکند. باد به بروت خود انداخت و مقادیری کلمات قلمبه و عبارات بزرگتر از دهانش در پی هم ردیف کرد و کوشید جمله های طویل بسازد و اجزای آنها را درست در هم اندازد، ولی نتوانست. عاقبت در ماند و خلاصه به زبان خودش به من فهماند که باید بچه ها را جای دور از کازینو، مثلا در پارک، به گردش ببرم. و عاقبت اوقاتش ترخ شد و به لحن عتاب افزود:
آخر میترسم هوس کنید و با آنها به کازینو بروید و آنها را هم به پای میز رولت ببرید.
و اضافه کرد:
ببخشید ولی میدانم که شما هنوز خیلی سبک سرید و بعید نیست که شاید قمار کنید. به هر حال گرچه مربی شما نیستم و هیچ میلی هم ندارم که این وظیفه را به عهده بگیرم، دست کم حق دارم میل داشته باشم که شما به اصطلاح حیثیت مرا لکه‌دار نکنید.
من با خون سردی جواب دادم: آخر با جیب خالی که نمی شود قمار کرد. آدم باید پولی داشته باشد که ببازد. ژنرال کمی سرخ شد و گفت:
فوراً حسابتان را تسویه می کنم.
و اندکی در کشه های میزش دنبال چیزی گشت و یادداشت های دفترچه‌اش را بررسی کرد و معلوم شد که نزدیک 120 روبل به من بدهکار است. گفت:
حالا چجور تسویه حساب کنیم؟ ببینم میشود چند تالر؟ بیایید اجالتاً این 100 تالر را داشته باشید، باقیش هم جایی نمی رود.
من پول را گرفتم و چیزی نگفتم.
خواهش میکنم از حرفای من نرنجید، چون میدانم خیلی زود رنج تشریف دارید. این تذکر مرا به حساب به اصطلاح هشدار بگذارید. و خب من از این بابت حق دارم که...
قبل از نهار که با بچه ها به هتل باز میگشتم، به موکب چنین و چنانی برخوردم. دار و دسته ما بودند که سواره به تماشای نمیدانم کدام ویرانه میرفتند. دو کالسکه بسیار فاخر، اسب های بسیار اصیل. مادمازل بلانش در یکی از کالسکه ها بود با ماریا فیلیپونا و پاولینا. مردک فرانسوی آقای انگلیسی و ژنرال سوار اسب کالسکه ها را همراهی می کردند. رهگذران به تماشا می ایستادند. اینها با این بازی هاشان توجه همه را به خود جلب کرده بودند. ولی این کارها برای ژنرال عاقبت خوبی نخواهد داشت. من حساب کردم که با 4000 فرانکی که من آورده بودم و آنچه از قرار معلوم توانسته بودن از جای وام بگیرند، باید 7-8000 فرانکی داشته باشند. ولی اینها پولی نبود که با ریخت و پاش مادمازل بلانش به جایی برسد. مادمازل بلانش هم با مادرش در هتل ما ساکنند. مردک فرانسوی هم همینجاست. پیش خدمت ها آقای کنت خطابش می کنند. مادر مادمازل بلانش هم برایشان خانم کانتس است. حالا چه عیب دارد؟ خدا می داند، شاید هم واقعا کنت و کنتس باشند. من می دانستم که وقتی همه برای نهار جمع شویم، آقای کنت مرا در خور اعتنا نخواهد شمرد. ژنرال البته خیالش را هم نکرده بود که لازم باشد ما با هم آشنا شویم یا حتی مرا به او معرفی کند. از قضا این جناب کنت خودش زمانی در روسیه بوده است و می دانست موجودی که معلم سرخانه نامیده می شود آدم به حساب نمی آید. خلاصه این که به احوال من خوب آشنا بود. ولی من بی اعتنا به این ملاحظات سرخود به اتاق غذاخوری رفتم. ظاهراً ژنرال فراموش کرده بود که دستورات لازم را بدهد. لابد می خواست مرا سر یک سفره میزبان بفرستد. ولی من ناخوانده سر میز حاضر شدم و ژنرال چپ چپ نگاهم کرد. اما چیزی نگفت و ماریا فیلیپونا که زن مهربانی بود فوراً جایی به من نشان داد. اما سابقه آشنایی من با مستر آسلی باعث شد که کار به خیر بگذرد و بیان که بخواهند ناچار مرا جزء خودشان شمردند. من اول بار در پروس با این انگلیسی که همه چیزش غیر از همه است آشنا شده بودم. در قطار بودیم و من می رفتم که خود را به گروهمان برسانم و در یک کوپه رو به روی هم نشسته بودیم. بار دوم وقتی به فرانسه وارد می شدیم او را دیدم، یعنی دوبار ظرف دو هفته، و سرانجام در سوئیس و حالا بیان که انتظارش را داشته باشم در رولتنبورگ او را باز می یافتم. من به عمرم مردی به حجب و حیای او ندیده بودم. به قدری کمرو بود که آدم خیال می کرد بیشعور است. او خود البته به این معنی آگاه بود، زیرا در حقیقت آدم بسیار زیرکی است و از این گذشته بسیار مهربان و خلق آرامی دارد. من در اولین برخوردمان در پروس او را به حرف کشیده بودم. می گفت تابستان همان سال به نوردکاپ سفر کرده است و خیلی دلش می خواهد به بازار مکاره نیژنی نوگارود برود. نمی دانم چطور با ژنرال آشنا شده بود. گمان می کنم سخت عاشق پاولینا است. وقتی پاولینا به سالن آمد رنگ او سرخ شد مثل لبو. بسیار خوشحال بود که من سر میز کنار او نشستم و گمان می کنم از همان وقت مرا دوست صمیمی خود می شمرد. مردک فرانسوی سر میز بیش از اندازه خود می فروخت و با همه سرسنگین بود. انگاری از دماغ فیل افتاده بود. به خاطر دارم که در مسکو که بود زیاد لاف می زد. بادکنک رنگین پر زرق و برق و توخالی. سر میز بیش از اندازه در خصوص مسائل مالی و سیاست روسیه اظهار نظر می کرد. ژنرال یکی دو بار جرأت کرد و به گفته های او خورده گرفت، اما بسیار با ملایمت و احتیاط، به اندازه ای که اعتبار خود را زیاد به خطر نیندازد. حال عجیبی داشتم، کلافه شده بودم. گیرم تا وسط غذا مثل همیشه با خود کلنجار می رفتم. در دل می گفتم چرا دنبال این ژنرال افتاده ام؟ حالان که میبایست مدتها پیش او و دار و دستش را گذاشته و پیکار خود رفته باشم. گاهی نگاهی به پاولینا الکساندروونا میانداختم، اما او ابدا اعتنایی به من نمیکرد. عاقبت طاقتم تمام شد و با اوقاتی تلخ تصمیم گرفتم زبان درازی کنم. اول بی مقدمه شروع کردم ناخوانده و به صدای بلند در بحثشان دخالت کردم. از همه بیشتر می‌خواستم در روی آن مردک فرانسوی بایستم و با او دهن به دهن شوم. ناگهان رو به ژنرال کردم و به صدای بسیار بلند و لحنی شمرده و خیال می‌کنم حتی حرفش را بریده گفتم امسال تابستان روس‌ها ابداً نمی‌توانند در هتل‌ها سر سفره میزبان شام بخورند. ژنرال هاج و واج به من زل زد. من ادامه دادم اگر کسی یک ذره عزت نفس داشته باشد بیچون و چرا خود را در معرض ناسزاهای همسفره‌های خود قرار می‌دهد و باید بی‌حرمتی‌های فوق‌العاده آنها را تحمل کند. در پاریس و در کنار راین یعنی آلمان، حتی در سوئیس سر سفره‌های میزبان لهستانی‌های بی سر و پا و فرانسوی‌هایی که از این بابت چیزی از آنها کم ندارند و با آنها هم دردی می‌کنند به قدری زیادند که آدم مخصوصا اگر روس باشد نمیتواند لب از لب بردارد که مثلا اظهار نظری. من این حرفها را به زبان فرانسه زدم. ژنرال مبهوت و دودل به من خیره مانده بود و نمیدانست باید به خشم آید یا فقط از اینکه من اینجور زبان درآوردم و حد خود را نمیشناسم تعجب کند. مردک فرانسوی با بی‌اعتنایی و تحقیر به من گفت
لابد کسی جایی درسی به شما داده. بله؟
در جوابش گفتم من اول در پاریس با یک لهستانی دعوا کردم، بعد یک افسر فرانسوی را هم که از لهستانی پشتیبانی میکرد از نیش زبانم بی نصیب نگذاشتم. اما بعد وقتی تعریف کردم که میخواستم در فنجان قهوه عالی جناب کاردینال توف بیاندازم، یک عده از فرانسوی ها از من طرفداری کردند. ژنرال با تعجبی همه نخوت پرسید
گفتید میخواستید توف بیاندازید؟
و حتی نگاهی به اطرافیان انداخت که این چه میگوید؟ مردک فرانسوی با ناباوری رو به سوی من گرداند و براندازم کرد. من جواب دادم بله قربان، درست شنیدید. چون دو روز بود خیال میکردم که شاید مجبور شوم برای کار خودمان سفر کوتاهی به روم بکنم. به دفتر نماینده پدر مقدس در پاریس مراجعه کردم برای گرفتن روادید. آنجا یک کشیشک 50 ساله مرا پذیرفت. مردکی بود خشکیده و قیافش به قدری سرد بود که آدم چندشش می شد. انگاری یخبندان. مؤدبانه اما بسیار سرد تقاضای مرا گوش کرد و گفت منتظر بمانم. گرچه خیلی عجله داشتم ناچار نشستم و در انتظار روزنامه اپنیون ناسیونال را از جیب بیرون آوردم و شروع کردم خواندن. سراسر ناسزاهای بسیار زشتی بود به روسیه. در این میان شنیدم که شخصی از راه اتاق مجاور به اتاق عالی جناب رفت. کشیشک را دیدم که با کرنشی به او احترام گذاشت. من تقاضایم را تکرار کردم. کشیشک با لحنی خشک‌تر از پیش گفت که صبر کنم. کمی بعد شخص دیگری آمد که او هم ناشناس بود و معلوم شد اهل اتریش است و برای کار خاصی آمده است. حرفایش را گوش دادند و فوراً روانه بالایش کردند. این را که دیدم سخت قیزم گرفت. بلند شدم و جلو رفتم و با لحن قاطع و محکمی گفتم حالا که عالی جناب مراجع میپذیرد میتواند به کار من هم رسیدگی کند. کشیشک چون حرف مرا شنید با نهایت تعجب قدمی واپس رفت. برایش قابل تصور نبود که یک روس ناچیز به خود جرأت دهد که خود را با مهمانان عالی جناب مقایسه کند. با لحنی همه نخوت، چنان که از فرصتی که برای خار کردن من یافته از خوشحال است، سراپای مرا برانداز کرد و فریاد زد: چطور؟ انتظار دارید عالی جناب قهوهش را برای شما کنار بگذارد؟ آن وقت من صدایم را از او هم بلندتر کردم و فریاد کشیدم: قهوهش را کنار بگذارد؟ من توی آن قهوه عالی جنابتان توف می کنم. اگر همین الان کار گذرنامه مرا درست نکنید، خودم می روم سراغ آن عالی جناب. کشیشک فریاد زد: چطور وقتی کاردینال آنجاست؟ و وحشت زده شتابان خود را به پشت در اتاق عالی جناب رساند و دستها را از هم گشود و راه بر من بست و با این صورت که به مسیح مصلوب میمانست میخواست نشان دهد که حاضر است بمیرد و نگذارد من به اتاق وارد شوم. من در جوابش گفتم: من ایمانی به مسیح ندارم و در نظر مسیحیان وحشی و بیفرهنگم و برای این اسقف‌های اعظم و کاردینال‌ها و عالی جناب‌ها و از این جور آدم‌ها تره هم خورد نمی‌کنم. خلاصه حالیش کردم که سر حرف خودم ایستادم. کشیشک نگاه بی‌نهایت خشم‌آلودی به من انداخت و گذرنامه‌ام را به ضرب از دستم گرفت و یک دقیقه بعد آن را با مهر ویزا به دستم داد. بفرمایید، می‌خواهید ببینید؟ و گذرنامه‌ام را با ویزای روم نشانشان دادم. ژنرال گفت:
ولی شما این را...
مردک فرانسوی با پوزخندی گفت:
آنچه شما را نجات داد این بود که خودتان خود را نامعتقد و بی فرهنگ وحشی قلمداد کردید. این زیرکی میخواست.
آخر چطور میشود تحمل کرد که ما روزها را به این چشم نگاه کنند؟ این هموطنان ما همینطور آنجا مینشینند و جرأت نمیکنند جیک بزنند. حتی شاید حاضر باشن انکار کنن که روسند. اینقدر هست که در پاریس وقتی ماجرای بگومگوی خودم را با کشیشک در هتل تعریف کردم، احترام و توجه همه به من بیشتر شد. خلاصه این که یک ارباب چاق لهستانی که سر میز ما غذا می‌خورد و چشم دیدن مرا نداشت، پشمش ریخت و دیگر رنگ و جلایی نداشت. حتی فرانسویان وقتی گفتم که دو سال پیش شخصی را دیدم که یک سرباز سوار فرانسوی در سال 1812 فقط از روی هوس خالی کردن خزانه تفنگش به او تیر اندازی کرده بود، دندان بر جگر گذاشتند و چیزی نگفتند. این شخص در سال 12 پسرک 10 ساله‌ای بود و خانواده بیچارش نتوانسته بودن از مسکو فرار کنند.
مردک فرانسوی برافروخت و با خشم گفت: ممکن نیست. یک سرباز فرانسوی به یک بچه تیر خالی نمی کند. هرگز.
من در جوابش گفتم: با این حال آنچه گفتم حقیقت دارد و این ماجرا را سروان بازنشسته محترمی برای من تعریف کرد که این بلا در کودکی به سرش آمده بود و جای زخم تیر آن فرانسوی را من خودم روی گونه‌اش دیدم. فرانسوی شروع کرد تونتون حرف زدن و در دفاع از فرانسویان پرحرفی کردن و ژنرال می‌خواست از او پشتیبانی کند، اما من به او توصیه کردم که دست کم قسمت‌های از یادداشت‌های ژنرال پروفسکی را که در 1812 به اسارت فرانسویان افتاده بود بخواند. عاقبت ماریا فیلیپوونا موضوع دیگری پیش کشید تا بحث را عوض کند. ژنرال از من سخت ناراضی بود، زیرا کار بحثم با مردک فرانسوی به فریاد کشیده بود. بعکس این بحث ظاهراً بسیار باب طبع مستر آسلی بود و وقتی از سر میز بر میخواست به من پیشنهاد کرد که یک پیاله شراب با او بنوشم. آن روز غروب موفق شدم چنان که میل داشتم ربع ساعتی ضمن گردش با پولینا الکساندروونا حرف بزنم. همه به پارک و ایستگاه رفته بودند. پولینا روی نیمکتی جلوی فواره ها نشست و نادینکا را گذاشت که در همان نزدیکی زیر نظرش با بچه های دیگر سرگرم باشد. من هم میشا را رها کردم که کنار حوض که آفشانهایش کار می کرد بازی کند
و عاقبت با پاولینا تنها ماندم. صحبت من را البته از پول شروع کردیم. وقتی من فقط 700 گلدن به او دادم پاک اوقاتش تلخ شد. او اطمینان داشت که در مقابل بریلیان هایی که من در پاریس برایش گرو گذاشته بودم 2000 گلدن اگر نه بیشتر می آورم.
گفت من پول لازم دارم. باید به هر قیمت شده پول فراهم کنم. اگر نه کارم زار است.
من شروع کردم از او پرسجو کردن که در مدت غیاب من آنجا چه خبرها بوده است.
هیچ. فقط دو خبر از پترزبورگ رسید. یکی این که حال مادر بزرگ خیلی وخیم است. و دو روز بعد خبر رسید که از قرار معلوم مرده است.
پولینا افزود که این خبرها را تیموفی پتروویچ داده. که آدم دقیقی است.
ما منتظر خبر قطعی هستیم.
پرسیدم پس از این قرار اینجا همه در انتظارند.
بله همه. 6 ماه تمام است که همه جز همین انتظاری ندارند و همه امیدوارند.
شما هم انتظاری دارید؟
من که نسبت خویشاوندی با او ندارم. من نادختری ژنرالم. ولی یقین دارم که در وصیت‌نامه‌اش مرا فراموش نخواهد کرد.
من با اطمینان گفتم من یقین دارم که پول هنگفتی به شما میرسد.
بله، مرا خیلی دوست داشت. اما شما از کجا اینجور اطمینان دارید؟
در جوابش پرسیدم ببینم، مثل اینکه این مارکی هم با همه اسرار خانواده آشناست. پولینا با نگاه تند و خشکی به من پرسید
حالا چه شده که شما به این موضوع علاقه من شده اید؟
چطور علاقه من نشوم؟ اگر اشتباه نکرده باشم ژنرال توانسته از او پول قرض بگیرد.
شما چه درست حدس میزنید؟
خب اگر از داستان مادر بزرگ جان خبر نداشت مگر ممکن بود پول به او قرض بدهد؟ نمیدانم شما توجه کردید یا نه، سر میز 3 بار از بابولنکا حرف زد. عجب روابط نزدیک و صمیمانه ای.
بله درست تشخیص دادید. به محض اینکه بو ببرد که مادر بزرگ در وصیت نامش برای من هم چیزی گذاشته از من خواستگاری خواهد کرد. شما همین را میخواستید بدانید نه؟
تازه میخواهد خواستگاری کند؟ من خیال میکردم که مدت هاست در انتظار جواب شماست. پولینا براشفت که
شما خوب میدانید که اینطور نیست.
بعد از دقیقه سکوت در آمد که
شما با این انگلیسی کجا آشنا شدید؟
می دانستم که حالا این سوال را از من می کنید. من ماجرای برخوردهایم را با مستر آسلی در سفر برایش شرح دادم و گفتم او آدم کمرویست اما دل پر احساسی دارد و لابد یک دل نه صد دل عاشق شماست. اینطور نیست؟
پولینا جواب داد چرا؟ مرا دوست دارد.
و البته 10 مرتبه پول دارتر از این فرانسوی است. ببینم حالا این آقا راستی راستی چیزدار است؟ خاطرتان جمع است که تمولش مشکوک نیست؟
نه مشکوک نیست. یک قصر هم نمیدانم کجا دارد. همین دیروز ژنرال در این خصوص با من حرف میزد و این را تایید کرد. خب خیالت راحت شد؟
ولی من اگر جای شما بودم حتما با انگلیسی ازدواج میکردم. پولینا پرسید
چرا؟
من با لحنی قاطع گفتم فرانسوی البته جذابتر است اما رزل است. انگلیسی علاوه بر اینکه آدم شریفی است 10 مرتبه پولدارتر از اوست. پولینا با خونسردی بسیار جواب داد
بله اما در عوض فرانسوی مارکی است و خیلی هم زیرک و فهمیده است.
من با همان لحن گذشته گفتم حالا شما اطمینان دارید که واقعا مارکی است؟
البته کاملا اطمینان دارم.
پولینا از این پرسش‌های من هیچ خوشش نمی‌آمد و من می‌دیدم که می‌خواهد با جواب‌های عجیب و لحن تند و تیزش مرا به خشم آورد. این را فوراً به او گفتم.
معلوم است وقتی عصبانی می‌شوید من جداً کیف می‌کنم. همین که به شما اجازه می‌دهم این سؤال‌ها را از من بکنید و این حدس‌ها را بزنید برای جبران اوقات تلخی‌تان کافی است.
من با خونسردی در جوابش گفتم من حقیقتاً به خودم حق میدم که همه جور سوال از شما بکنم. خواسته به این جهت که حاضرم هر جور که بخواهید تلافی کنم و به این دلیل که جان خودم را در مقابل شما قابل نمیدانم. پولینا قاه قاه خندید و گفت
شما آخرین بار که در شلانگنبرگ بودیم گفتید حاضرید به یک اشاره من خودتان را با سر به دره بیاندازید و آنجا دره خیلی عمیق بود، 1000 فوتی میشد. من عاقبت یک روز این اشاره را خواهم کرد. گیرف فقط برای امتحان شما. میخواهم ببینم این تلافی که میگویید لاف نیست و راست میگویید. و یقین بدانید که ابدا ملاحظه نخواهم کرد. من از شما متنفرم، مخصوصا برای اینکه بیش از اندازه تان به تان میدان دادم و بیشتر از آن برای اینکه اینقدر به شما احتیاج دارم. اما اجالتا لازمتان دارم، باید حفظتان کنم.
خواست برخیزد. از حرفایش پیدا بود که سخت از کوره در رفته است. این اواخر همیشه گفتگوهایش را با من با خشم و ابراز کینه تمام میکرد. کینه جدی. من که نمیخواستم او را بیان که توضیحی بدهد رها کنم، گفتم اجازه بدهید بپرسم این مادمازل بلانش کیست؟
شما خودتان خوب میدانید کیست. هیچ چیزی نسبت به گذشته عوض نشده. به احتمال زیاد مادمازل بلانش خانم جنرال خواهد شد، البته به شرطی که شایعه مرگ مادر بزرگ تایید شود، چون مادمازل بلانش و مامان جانش و این مارکی که نسبت بسیار دوری با او دارد، همه می دانند که ما دیگر آه در بساط نداریم.
و جنرال واقعا عاشق اوست؟
حالا مسئله این نیست. خوب گوشتان را باز کنید و چیزی را که می گویم به خاطرتان بسپارید. این 700 فلورن را بردارید و بروید کازینو بازی کنید و سعی کنید هرچه می توانید بیشتر برایم ببرید. من خیلی پول لازم دارم، به هر قیمت که باشد.
این را گفت و نادینکا را صدا کرد و با او به ایستگاه رفت و به دیگران پیوست. من در اولین راهی که پیدا شد به سمت چپ پیچیدم، در فکر و حیرت. از این دستور تازه او که برایش بازی کنم هاج و واج مانده بودم. قضیه خیلی عجیب بود. اگرچه افکار زیادی ذهنم را مشغول می داشت، با این همه در تحلیل احساساتم نسبت به پولینا عمیق شدم. حقیقت این است که در این 2 هفته هرمان آسوده تر از حالا بودم که به او رسیده بودم. گرچه طی سفر هم دلم برایش بسیار تنگ می شد و مثل دیوانه ها بیقرار بودم و حتی در خواب مدام با او بودم. حتی یک بار در سوئیس در قطار به خواب رفتم و ظاهراً به صدای بلند با پولینا حرف زده بودم و این خوابم همه مسافران کوپه را به خنده انداخته بود. امروز بار دیگر با خود می گفتم آیا به راستی دوستش دارم؟ و بار دیگر نتوانستم به این پرسش خود پاسخی بدهم. یعنی بهتر است بگویم که باز برای 100مین بار به خود جواب دادم که از او کینه در دل دارم. بله، به او کینه می ورزیدم. گاهی می شد و هر بار درست بعد از گفتگو با او که حاضر بودم نیمی از عمر خودم را بدهم به شرط اینکه بتوانم خفش کنم. قسم می خورم که اگر ممکن می بود که خنجر تیزی را نرم نرمک در سینه‌اش فرو کنم، گمان می کنم که خودداری نمی کردم و از این کار لذت بسیار می بردم. با این حال به همه مقدسات سوگند می خورم که آن روز که روی قله شلانگنبرگ بودیم، روی همان تیغه‌ای که همه برای تماشا به آن بالا می روند، اگر به من گفته بود خودتان را فرو اندازید، بیدرنگ خود را به دره انداخته بودم. آن هم با لذت. به این معنی یقین داشتم و به این جهت می بایست مسئله برایم یک سویه شود. این همه را او خوب می فهمید. می دانست که به درستی و روشنی می دانم که وصالش برایم محال است و به یاوه بودن خیال تحقق رؤیاهایم به خوبی آگاهم. و این را هم می دانم که علم به این حال برایش موجب لذت بسیار بود. اگر اینطور نبود، چطور ممکن بود دختری به زیرکی و معالندیشی او با من اینجور خودمانی باشد و بی پرده همه چیزش را برایم بگوید؟ به نظرم می رسد که او تا امروز به چشم آن شهبانوی باستانی به من نگاه کرده است که در حضور بندش لخت می شد، زیرا او را آدم نمی شمرد. آری، اغلب پیش می آید که مرا آدم حساب نکند. با این حال به من مأموریت داده بود که برایش رولت بازی کنم و به هر قیمت شده مبلغ هنگفتی ببرم. من فرصت نداشتم فکر کنم و دریابم که او پول برای چه می خواهد و من چه مدت مهلت دارم که مأموریتم را به انجام رسانم و چه افکاری در ذهن بیقرار و همیشه حسابگر او پیدا شده است. از این گذشته پیدا بود که در این دو هفته چیزهای زیادی روی داده بود که من از آنها اطلاعی نداشتم. اینها همه را میبایست حدس بزنم و به حقیقت آنها پی ببرم و هر چه زودتر. اما اجالتاً فرصتی برای این کار نداشتم و میبایست به کازینو پای میز رولت بروم.